خب دوستان عزیز، با هم دیگه گوش میکنیم به مصاحبه با محسن حکیمی در رابطه با مسئله تشکلیابی در جنبش کارگری و سطوح مختلف آن رو با هم دیگه میشنویم.
پیش از این که سلام مطرح بکنم، میخوام این توضیح بدم که این رادیو تلاش داره که با فعالین کارگری در رابطه با گرگاه‌های مختلف جنبش کارگری بحثایی داشته باشه. به خاطر همین هم امروز تلاش کردیم که نظرات شما رو حول اون پرسش‌هایی که میتونه مطرح باشه بدونیم. آقای حکیمی، چند سال پیش نوشته ای از شما با مضمون تشکل کارگری به مثابه جنبش اجتماعی مطرح شد. اگه میشه در مورد این نوع تشکل و این نوع تشکلیابی کمی برای شنوندگان ما توضیح بدیم.
بله، منم به شما سلام عرض میکنم و همچنین به شنوندگان شما. اسم کامل و دقیق اون مقاله این بود: تشکل کارگری به مثابه جنبش اجتماعی طبقه کارگر علیه سرمایه داری. خود همین عنوان به هر حال بیانگر محتوای اون مقاله بود، به این معنا که در واقع شده بود که خودش البته شکل مکتوب یک سخنرانی بود که در اول ماه مه در کرج 1382 برگزار شد. اون به اصطلاح برخلاف اون درک رایجی که داشت و الان که در واقع تشکل کارگری رو اصلا شکل جنبشی بهش نمیداد، مقاله مطرح میکرد که تشکل کارگری باید جنبش اجتماعی طبقه کارگر علیه سرمایه داری در واقع شکل سازمان این جنبش باشه. و مثلا مضمون محوری اون مقاله این بود که در سطح دنیا الان وضعیت طبقه کارگر به این صورته که اون جایی که در واقع حرف زده سرمایه داری داده میشه، خبری از توده کارگر نیست، و اون جایی که توده کارگر هست حرف زده سرمایه داری زده نمیشه. این یک تناقضی هست که کماکان هم در سطح جنبش کارگری در مقیاس بین المللی وجود داره. اون مقاله در واقع نقد این وضعیت بود، در واقع انگوش گذاشته بود روی این قضیه که چه کار میشه کرد که در واقع این نقیصه رو برطرف کرد که جنبش کارگری اون جایی وجود داشته که در واقع ضدیت و سرمایه داری هم داره. به هر حال از نقد اتحادیه ها از یک طرف و نقد گروه ها و سازمان های چپ و فرقه‌ای از طرف دیگه شروع کرده بود، و بعد به این نتیجه رسیده بود که در واقع مشکل این است، مشکل رو اینجوری باید برطرف کرد که جنبش طبقه به صورت در واقع کارگرها به صورت یک طبقه متشکل بشن، همون رهنمود و روی کردی که مارکس در مانیفست کمونیسم مطرح میکنه. حالا تناسب و مثلا مناسبت این مقاله با وضعیت جنبش کارگری به نظر من از اینجا ناشی میشه که مبنای اون مقاله و اساسش این بود که جنبش خود به خودی یا خودانگیخته طبقه کارگر یک خصلت و در واقع همین حرکتی که شاهدش هستیم این روزها در ایران، حرکت کارگران نیشکر، خودش یک نمونه بارزی از همین حالتیست که جنبش خود به خودی و خودانگیخته است و ولی خواستایی که مطرح میشه در واقع به هر حال وضعیت نظام سرمایه‌داری رو در معرض تهدید، یعنی در واقع بحث اون کارخونه الان اگر طبق روال سرمایه‌داری باشه خب باید تعطیل بشه و چندین هزار کارگر بیکار بشن، ولی در واقع کارگرها در مقابل این حرکت سرمایه مقاومت دارن میکنن، مخالفن با تعطیل کارخونه و مثلا اون سرمایه که سوداوری شد در واردات شکست کارگرها الان دچار یک نوع سردرگمی شده و جز این که به هر حال دولت سرمایه کارگرها را سرکوب کنه هیچ برگه و هیچ راه حل دیگه ای برای این بحران نداره. من میخواستم این مثال بزنم که در واقع همین وضعیت خودش یکی از مصادیق صحت اون بحثی هست که در اون مقاله مطرح شده.
خیلی من به این نکته بعدا باز خواهیم گشت در مورد کارگران هفت تپه، یعنی شما بیشتر داری مطرح میکنید که امروز هم تو سوخت و فرمای جنبش کارگری این مثلا این نوعی که شما به تشکل کارگری فکر میکنید میشه مشاهده کرد. من پرسش دیگه ای داشتم، نمیخوام وارد مثلا جزئیات ماجرا بشم، این که شما خود این تشکل از نظر مثلا ساختار درونیش، چون شما یه بحثی مطرح میکنید به عنوان جنبشی بودن، از نظر ساختار درونیش اینو میگیم یا از نظر تحلیلی که از شرایط اجتماعی داریم یا هر دو اینها هست؟
ببین جنبشی، اون مفهوم جنبشی رو من همون معنایی به کار میبرم که در اون صحبت اول هم عرض کردم خدمت شما، یعنی در واقع ضدیت با سرمایه داری. منتها این باید توضیح داده بشه، برای اینکه به هر حال یک گروه چپ هم که ماهیت فرقه ای داره اون هم ممکنه مدعی باشه که در واقع روی کرده ضد سرمایه داریه، ولی اون تمایزی که این بحث من داره با اون نوع روی کرد اینه که در واقع اون ضد سرمایه داری بودن رو مشروط به وجود دیگه آگاهی میبینه که از بیرون برده میشه به درون طبقه کارگر، در حالی که من مستقل از اون بحث آگاهی به طور عینی و به طور مادی این حرکت خودانگیخته جنبش کارگری رو ضد سرمایه داری میبینم. اون کاری که باید انجام بشه این است که این از حالت خودانگیخته و حالت خودآگاهانه در بیاد. حالا این اگر این رو بپذیریم، اون وقت مختصات دیگه به تبع این است که در واقع بحث رهایی طبقه کارگر به دست خود طبقه کارگر نهفته هست در این جور روی کردی، یعنی این که طبقه کارگر نیست که به عنوان نماینده کارگر میاد و رهبری رو به دست میگیره و در واقع نجات بخش طبقه کارگر. وقتی بپذیریم که به طور این جنبش ضد سرمایه داری است، در واقع همون تودهی که این مبارزه ضد سرمایه داری رو می کنن رهایی طبقه هم به دست خود اونا هست و مثلا طبعات دیگه این که به اصطلاح از عزیمت از این نقطه هست که با نظام سیاسی کشیده میشه طبقه کارگر، که در اون روی کردی که مورد نقد من هست درست عکس اینه، از دلیت با نظام سیاسی حاکم هست که به ضرورت کار سازمان یافته و آگاهگرانه در درون طبقه کارگر میرسه. من عکس اینو باور دارم، یعنی این که در واقع نقطه عزیمت جنبش کارگری در واقع مبارزه اقتصادی هست و از اونجا هست که به اصطلاح برخورد میکنه نظام سیاسی با این مبارزه و به طور اشتراکی این درگیری ماهیت سیاسی پیدا میکنه. بحث مثلا تئوری و مثلا تراتیک اینجا هم به این صورت نیستش که مثلا تئوری یک چیزی باشه که از بیرون برده میشه به درون طبقه کارگر. در این رویکرد، همین رویکرد جنبشی، در واقع این تئوری به اصطلاح و با حرکت از بدنه و از پایین هست که یا به رهبران نظری جنبش تبدیل میشند. اینجوری نیستش که یکی پرچمش رو خارج از طبقه کارگر به زمین کوفته باشه و بعد از طبقه کارگر بخواد که بیان کارگرها بیان زیر این پرچم بسیج بشن. اونجوری که به اصطلاح گروه‌های فرقهای چپ مطرح میکنن. میخوام به هر حال بحث میخوام مثلا ماهیت جنبشی، اون چیزی که من بهش جنبشی میگم زیاد هست.
آقای حکیمی، در مورد نقد شما به اون احزاب و گروه‌بندی‌های بوروکراتیک و اون نگاهی که از بیرون به جنبش کارگری نگاه میکنه، خب بحثش ها کاملا روشن فرمان. ابتدا یه پرسش دیگه در مورد اون تشکل توده تشکلی که شما مد نظرتونه دارم، بعد برمیگردم به همین بحثی که شما دارین، یه چند پرسش در این رابطه دارم و از شما خواهش میکنم که به اینا پاسخ بدید. ببینید، من بیشتر منظورم این کسی که این تشکل طبقه کارگر، تشکل سازمان‌یابی طبقه کارگر که مد نظر شما هست، مثلا امروز این بحث مطرحه در سطح بین‌المللی که این نوع تشکل میتونه بیکاران رو سازماندهی بکنه، زنان رو سازماندهی بکنه، کودکان رو سازماندهی کنه، البته تو کادر جنبش کارگری. با توجه به تأثیراتی که سرمایه امروز گذاشته، یک نوع نگاهی هست مثلا اینطوریه. از نظر ساختاری هم خب روابط منعطف داشته باشه بین بیکارا و کسایی که کار میکنن، اون تمایز و عضویت زیاد حاد نباشه و مسائلی از این قبیل. اول میخواستم بگم که تو این حوزه ها شما پژوهش هایی داشتین یا به اصطلاح نظرات تو از پیش روشن کردین یا نه؟ دوباره با نمونه این تشکل کارگران هفت اپل امکان داشته باشه شما توضیح بدین که این نوع تشکلی که مورد نظر شما هست امروز چه جایگاهی داره؟
ببینید، اون مثلا در اون شمولیت که این تشکل داره به نظر من همون چیزیه که شما گفتید که مثلا آحاد طبقه کارگر و هم از شاغل، بیکار، زن، مرد، کودک، نوجوان و اینا رو به نظر من این تشکل در بر میگیره و به این جنبشی بودن در این حال به این معناش هم هست. در مورد قسمت دوم هم به اصطلاح اون تشکلی که مورد نظره، ساختارش شوراییه به این صورت که در مراکز کار و تولید در واقع شوراهای کارگری ایجاد میشه که با همون ویژگی شوراهایی که در واقع هم در واقع قانون گذاره و هم مجریه و در این حال هم هر وقت اراده بکنن اعضای مجمع عمومی اون مرکز تولید یا کار اون منتخبان خودشون رو عضو بتونن بکنن و کسان دیگر رو به جای اونها بگمارن. شورایی منظورم به این معناست که در واقع لازمه یک تشکل ضد سرمایه داری وجود همچین مکانیزم هاییه. این شوراها بعد از این که توی مراکز کار و تولید تشکیل شدن، اینا در واقع در اثر ارتباط با هم تبدیل به تشکل سراسری میشن. این مورد نظر من همین تشکل سراسری و زده سرمایه‌داری که میگم همین تشکلش که توی این پروسه ایجاد میشه.
پرسش بعدی من برمیگرده مسئله اشکال مختلف سازمانیابی تو جنبش کارگری. با توجه به نقدی که شما به احزاب بوروکراتیک یا با اون مختصاتی که خودتون توضیح دادین در مورد درکشون از آگاهی و اساسا اون دیدگاهی که جانشین گرایانه هست توضیح دادین، اما این پرسش مطرحه، اساسا شما مقوله حزب رو قبول دارین؟ اگه قبول داریم به چه شده، اگر نه به چه دلیل؟
این حزب من به این معنا قبول دارم، به همین معنایی که عرض کردم خدمت شما که در واقع تشکل سراسری زده سرمایه داری. حزب نظر من اینه، یعنی تحزب کارگری جز به این صورت نظر من اینی جز یه تشکل فرقی نیست. حزب همین چیزیه که در واقع طبعه مارس من اینو میگم در بانه فرسوس که در واقع سازمان یافتگی کارگران به صورت طبقه، تشکل کارگران به صورت طبقه، نه اون چیزی که مرسوم شده که از در واقع میراث حزب سوسیال دموکرات آلمان و بعد از طریق اون حزب بولشویزم هستید، از طریق بولشویزم هم در اثر ایران و دنیا گسترش پیدا کرد به عنوان مقوله حزب طبقه کارگر. من اون رو نقدر میدونم، حزب تحزب از نظر من تحزب نوع مارکسی نیست.
وقتی این پرسش مطرح میشه که بین این نوع تشکلیابی و اون تشکلیابی تودهی طبقه کارگر آیا تمایزی وجود داره، با توجه به اینکه تو خود جنبش کارگری سطوح مختلفی از سازمانیابی مطرح هست؟
ببین، من سطوح مختلف سازمانیابی و تنوع سطوح رو میپذیرم، قبول دارم، ولی اینا رو در طول هم میبینم نه در عرض هم. یعنی به این معنا که سطح ابتدایی مبارزه طبقه کارگر مبارزه اقتصادیه، این رو فکر نمی کنم هیچ کسی درش تردید داشته باشه. منتها این با دیوار چین جدا نشده از مبارزه سیاسی، خیلی مرز خیلی سیالی هست که طبعا مبارزه اقتصادی رو گذر میده به مبارزه سیاسی. بهترین نمونه شو در تجربه خود ما در زمان همین انقلاب 57 که مثلا سال سالای 55 و 56، اون 56 اگر بگیم بهتره که در کارخونه ها کمیته‌های اعتصابی که وجود آمده بود که بعد هم در واقع تبدیل به شوراهای کارگری شدن، اینها وقتشون صرفا اقتصادی بود در اون سال 56 و بحث افزایش دستمزد میکردن، ولی همونها در سال 57 پاییز 57 در واقع بحث انحلال ساواک رو مطرح کردن، آزادی زندانیان سیاسی رو مطرح کردن که خیلی در واقع معنای جز سرنگونی رژیم شاه نداشت. این میخوام بگم که همون مبارزه اقتصادی ارتقا پیدا کرد به یک مبارزه سیاسی که خود توده های کارگر هم درش دخیل بودن. این موارد بیشماری رو میشه مثال زد که در واقع مبارزه اقتصادی و سیاسی رو دیوار چین جدا از هم نمی کنه. سطوح مختلف هستن ولی این سطوح قابل تبدیل به همدیگه هستن و من اون چیزی که مورد نظرم هست این است که در واقع عظیمتی که نقطه عظیمتی این تشکل مبارزه اقتصادی خاصه مثلا رفاهی طبقه کارگره، ولی لزوماً این مبارزه فرسی سیاست کشیدن ببیشه در مورد جامعه مثل ایران. حالا در مورد جامعه غربی یک موانعی هست که ممکنه مثلا مثل حساب معدنشی 18 ماه حساب بشه ولی این به سیاست گذر نکنه. حالا اون دلایل خاص خودش رو داره به نظر من. اونجا رفورمیزم و سوشیال دموکراسی و در حال اون مسائلی که اونجا هست چنان این افق به سرمایه‌داری و مبارزه سیاسی رو از طبقه کارگر گرفتن که حالا باید به هر حال در این مورد کار بشه. ولی در جوامعی مثل ایران خیلی راحت به هر حال این گذر از عرصه اقتصاد و عرصه سیاست انجام میگیره، یعنی تبدیل یک سطح از مبارزه به سطح دیگه. ولی تنوع رو به این معنا من قبول دارم، ولی در چارچوب تشکل واحد و در طول هم دیگه.
در همین رابطه پرسش دیگه من این هست که دقیقاً این مسئله درسته که بین موازه اقتصادی و سیاسی طبقه کارگر یک دیوار چینی وجود نداره؟ در مورد ساختار شورایی هم تجربه بین‌المللی تو نقد این اتحادیه‌ها ما رو به این رویکرد نزدیک میکنه، با توجه به این مسئله که ما خودمون تجربه‌اش هم داشتیم دیگه، سنت نماینده کارگری بود، بعد از دل کارخونه‌ها رشد پیدا کرد و گسترش پیدا کرد به کنترل شورای کنترل کارخانه. منظورم در مورد اون ساختی که شما میگید. منظور این پرسشی که من دارم بیشتر به این مسئله برمیگرده که وقتی میگیم از سطوح مختلف سازماندهی، تو خود جنبش کارگری تداوم و پیوستگی و داشتن یک استراتژی معین بیشتر بخشای پیشرو طبقه کارگر رو میتونه دور هم دیگه متشکل بکنه. میگم یه استراتژی معین، استراتژی ضد سرمایه‌داری کاملا درسته، از حرکت اقتصادی شروع میشه کاملا درسته، ولی در مورد بدیل این سرمایه‌داری خب هم دیدگاه‌های مختلفی تو جنبش کارگری وجود داره. با توجه به این نکته من دو تا پرسش از شما داشتم. یکی این که خب وقتی می‌بینیم که مسئله تداوم و پیوستگی و داشتن استراتژی توی یک جنبشی مطرحه، این نوع سازمان‌یابی که حالا به سازمان‌یابی حزبی و غیره معروف شده و منظور من هم در اون جنبش کارگری هست، با اون نوع تشکل‌های توده‌ای طبقه کارگر که ضد سرمایه‌داری هستند، با وجودی که جفتشون هم در اون جنبش کارگری از موضوع ضد سرمایه‌داری حرکت می‌کنن و اساساً رسالت حزب تو اینه که اونو پرورش بده، با این حال این درجه معینی از تفاوت توی سازمانیابی تو پیشبرد برنامه وجود داره. آیا شما به این تفاوت ها قائل هستیم؟ این تفاوت ها رو میپذیرین؟ و از اینجا میخواستم این پرسش رو با شما مطرح بکنم که تو خود جنبش کارگری هم حتی بخش ضد سرمایه‌داریش میبینیم گرایش های مختلفی هستن. این گرایش های مختلف تو چه سطحی هم با هم دیگه میتونن همکاری داشته باشن؟
ببینید تفاوت ها رو بله منم تفاوت ها رو قبول دارم، یا همون سطوح متنوعی مثلا مبارزه طبقه کارگر رو میپذیرم، منتها نتیجه که از این گرفته شده و الان گرفته میشه من این نتیجه رو نمیپذیرم. در واقع وجود تفاوت لزومن به معنای وجود دو تشکیلات برای طبقه کارگر نیست. چرا؟ این دلیل که مگر اون آگاهان طبقه کارگر، اونایی که از سطح آگاهی بالاتری برخوردارن، مگر اون رسالتشان جز اینه که توده کارگر رو به اصطلاح آگاه کنن، خود آگاه کنن، اون مبارزه خود انگیخته رو، اون توده کارگر رو سازمان بدن؟ خب این چرا این کار رو نمیتونن در میان همون توده کارگر این کار رو بکنن؟ چرا برای این کار لزوماً این تشکل جدا از کارگران که عواقب خاص خودشو داره و در قالب موارد تبدیل به فرقه شده باید به وجود بیارن؟ من بحثم اینه که در واقع اینجاست که خطم رو و راهم رو جدا میکنم که نتیجه که از این سطوح متفاوت گرفته میشه این لزوماً نیستش که بیان تشکل. من به هر حال اینجور نتیجه گیری رو به نظر من به اصطلاح منافع جدا از طبقه کارگر به نظر من تا تعیینش میکنه، متعینش میکنه. یعنی اونهایی که اینجور سازمانی و حالا حزب مشهور شده درست میکنن، نظر من اینا تاریخ هم نشان داده که در واقع در اغلب موارد یک گرایش سرمایه‌داری دولتی رو نماینده کردن، یعنی از درونش این تشکلی در واقع بعدن که به قدرت رسیدن خودشون در واقع تبدیل به یه شکل سرمایه‌داری شدن. من گفتم به اصطلاح هیچ الزام منطقی در این نمیبینم که اگر ما سطوح متفاوت رو پذیرفتیم پس لزوماً تشکل‌های متفاوت هم باید بپذیریم. این رو من منطقش رو متوجه نمیتونم بشم. در مورد تشکل گرایش‌های مختلف و همکاری اونها، من به اصطلاح اساس و محور رو اون جنبش ضد سرمایه‌داری طبقه کارگر میدونم. حول این به نظر من وقتی این رو بپذیرن، همه محوریت این رو بپذیرن، هر نوع چیز دیگری، اختلاف دیگری به نظر من باید تحت شعار این محوریت قرار بگیره. اگر این محوریت تبدیل یک منشوری بشه که اون منشور مطالبات ضد سرمایه‌داری طبقه کارگر رو فرموله کرده باشه، همه فعالای ضد کارگری و بخشای مختلف طبقه کارگر میتونن حول این منشور متحد بشن، ضمن این که در سایر مواردی که در اون منشور نیامده با هم دیگه میتونن اختلاف نظر داشته باشن. به این معنا همکاری و فعالیت مثلا بخش مختلف جنبش کارگری یا فعالان کارگری رو میپذیرم. بعدی نیست که برحال صحبت ها شد، سوال شما تقریبا کامل بود، برحال بحث ها شده. حالا اگرم چیزی بمونه، حالا فرصت هست دوباره در یه فرصتی دیگه ما برحال مطرح خواهیم کرد. منم از شما متشکرم، شب شما